بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وأهل بيته الطاهرين مرحوم محقق اصفهانی در پاسخ به اشکال معروف در شرط متأخر یک جوابی رو مطرح میکنند که البته خودشون از او پاسخ میدن. جوابشون عبارت است از این که میگن شما چرا شرط متأخر رو به این معنا میگیرید که بگید مثلا روزه الانه به شرط این که بعدن غسل بهش زمینه بشه؟ خب نه، بگید یه امر تدریجیست که جز اولش الان جز بعدیش هم بعدن میاد. دقت کنیم، همه مشکله از اونجا شروع میشه که ما بگیم روزه الان اومد نتیجه خودش رو هم آورد به شرط اینکه بعدها چیزی بهش زمینه بشه. اینو نگید، بگید روزه الان اومد یه امر تدریجیست، بعدن هم جزء آخرش اومد، قید آخرش اومد، تیکه آخرش اومد که اون غسله. به این بیان دیگه مشکله شرط متأخر نمیشه، قید متأخر میشه. قید متأخر هم اشکال نداره. فرق قید متأخر و شرط متأخر در چیه؟ در اینه که اثر بعد کدوم میاد. برای اینکه مثال ساده عرفی بزنم بفهمید، یه وقت ما میگیم آقا شرط این که این آتش این آب رو گرم بکنه اینه که اینها ملاصق باشن، به هم چسبیده باشن. یعنی این آتش الان باید این آب رو گرم بکنه. حالا اگه یکی بگه آقا ما خود شیعو الان میاریم شرط و بعدن، یعنی آتش رو اونجا میذاریم آب هم اینجا میذاریم، الان گرم بشه من فردا این ظرف رو میذارم رو اجاق، این میشه شرط متأخر. یعنی الان گرم بشه اما ما فردا اینو میذاریم رو اجاق، که خب نمیشه، چون شرط اگه نباشه همین الان شی محقق نمیشه. اما قید متأخر مثل اینه که شما میگید آقا برای اینکه این شی منفجر بشه باید یه ذره زرنیخ بیاری، یه ذره گوگرد بیاری، یه ذره مثلا فرض کن چاشنی بذاری کنارش. خب اینا درست. بعد کبریت بکشی. حالا شما زرنیخ و گوگردش رو الان میذاری فردا کبریت رو میکشی، خب همون فردا منفجر میشه. این میگن قید که آمد، هر موقع آخرین قید اومد آخرین جزء علت آمد، اثر همون وقت. مرحوم آقای اصفهانی میگه خب چرا شما میبرید اثر رو موکول به خود صوم میکنید؟ یعنی میگید الان من روزه بگیرم الان صحیح باشه به شرط متأخر؟ بگید نه، الان روزه میگیریم غسل که انجام شد قید آخر اومده. لذا اصلا از شر شبهه شرط متأخر خلاص بشید. عبارتشون ببینید، ربما یقال به ان حالت تقید بالمتأخر حال مرکب تدریجی است که یحصل الامتصال به تمامه. آقا شما باید خانم شما باید یه دستور شارع رو به جا بیاری. چیه؟ این که الان روزه بگیری، آخر شب هم غسل کنی، پایان غسل ممتثلی، این میشه قید متأخر. خب همینجور هم هست. اما اونایی که میخوان شرط متأخر کنن میگن الان روزه بگیر، همین الان اون وقت روزه درسته، کامله، صحیحه، تامه، به شرط اینکه چیز بعدن ملحق بشه. فانه فی مقید یحصل الامتثال به حصول القید المتأخر، فانه عنده یحصل المتقید به ما هو متقید. یعنی عنده یعنی عند حصول قید متأخر یحصل المتقید به ما هو متقید. خب این اگه باشه اصلا از بیخ شبهه رو برمی‌داره. مرحوم آقای اصفهانی خودش بعد پاسخ میده، میگه نه، فقها و اصولین اینو حالیشون میشد، انقدر مسئله پرپیچ و خمی نبود. اینی که به این اشاره نکردند علتش اینه که تقید جاییست که دو شیء به هم ضمیمه باشند، به هم متصل باشند. یک نوع همراهی باید باشه. یعنی مثلا وقتی شما میگید آقا این قرمه سبزی رو با نمک باید خورد، یعنی باید این قرمه سبزی مقید به نمک باشه، با هم باشن. در حالی که دو چیز که یکی امرو میاد اون یکی فردا میاد، موقع حصول فردایی امروزی نیست، این نمیشه بهش گفت تقید. تقید باید دو چیز به هم پیوند داشته باشن، نوعی ارتباط داشته باشن، نوعی علقه بینشون برقرار باشه، یا حداقل این که اتصال داشته باشن. ما اضافه میکنیم، مثلا شما در نماز الله اکبر میگی، بعد 3 دقیقه هم تشهد میگی، این اتصال داره. میشه گفت آقا جزء اول مقیده به جزء آخره. بعضی جاها ممکنه ما نوعی تقید رو به حساب بیاریم. مثل کجا؟ ما در رابطه با شرط متأخر 2 مثال داشتیم. یکی بحث زن مستحاضه و غسل شب بعد، یکی هم بحث اجازه در بیع فضولی. یعنی می گفتیم الان ما بیع می کنیم، از الان بیع درسته، منتها اگه 4 روز بعد، 5 روز بعد، 1 سال بعد او اجازه داد، معلوم میشه از اول درست بوده. اگه اجازه نداد از اول خرابه بر مبنای کشف. خب میشه شرط متأخر. یعنی این بیع ما از الان درسته به شرط حصول اجازه. ایشون میگه ممکنه در بحث بیع هم بتونیم اینو بگیم. چرا؟ به خاطر اینکه رابطه مالک و ملک یه رابطه متصل است. رابطه یک رابطه بگیم لفظ مدخلیت نداره، ملکیت یک امریست حاصل میشه. حالا اونجا محل بحثه، ولی اگر بگیم اونجا راحت تر میگیم. چرا؟ چون به تو و اشترای تو گفتن که مدخلیت نداره، اون ملکیتی که از او پدید میاد مدخلیت داره، این ملکیت هم متصل. لذا من الان به شما پیرهن میپوشم، بی تموم شد، یعنی ما رفتیم شما سی خودت رفتیم، اما این دیگه ملک شماست الی یوم القیامه، به شرطی که تا یوم القیامه شما زنده باشی و اینم از بین نرفته باشه، اینم به کسی منتقل نکنی. اما در بحث روزه و غسل مستحاضه چون این ارتباط و پیوندی برقرار، عبارت آیه اسرانی رو ببینید، و فی سه تا مطلب داره در حقیقت، یا شاید دو تا. اولا ان تقید لا یکون الا به نحو من الاقتران حتی ینتزع من تقید احدهما بالآخر، باید یک نوع مقارنت و همراهی باشه بین غیر و مقید. فصلات بسلحاظ صدورها من المستجمع للطهاره و تستر و استقبال تکون مقترنه بها. لذا میتونیم بگیم صلات مقیده به طهارته، مقیده به استقباله، اما امر متقدم متصرمی که لا بقاء له ولا لاثره، نه خودش نه اثرش دیگه اصلا باقی نیست، تموم شد رفت. مثل اون روزه زن مستحاضه، روزه نه اثرش که گشنگی باشه نه خودش، تموم شد، افطار کرد رفت به کارش، حالا بعد از 5 ساعت میخواد بره غسل کنه. اول متأخر الذی بعد لم یوجد، یا اون چیزی که بعدن آمده و هنوز موجود نشده، غسلی که هنوز موجود نشده به نسبت به صلاه، به نسبت روزه، این فلا معنا اقتران صلات مثلا به یا صوم مثلا به، تا اینکه تقید ها به انتزاع بشه، بگیم آقا اینا با هم قرینن، با هم همراهند، که از این مقارنت ما انتزاع تقید کنیم و لحاظ بشه متقیدتن به در مقام الامر به. بگیم آقا خب وقتی که امر میخواست اشاره بکنه گفته این رو مقیده به او بیار، ملاحظه بکنه متقید و به متقید امر کنه، مگر این که ببرید تو حرف آقای آخون. حرف آقای آخون چیه؟ بگید آقا ما این رو با لحاظ او که میسنجیم این دارای صفتی میشه، صفتش چیه؟ صفت مسبوقیت. این رو مثلا لحاظ کنیم، تو این برمیگرده به حرف آقای آخون. الا ان یرجع الی معنا آخر، که اون مقترنه به نمازه، که چیه؟ مثلا نماز مسبوق به فلان یا صوم سابقه بر غسل اول ملحوقه. دیگه در این صورت یکون اللحوق او سرق المقترن به سلات غیدن لها دون ذات سابقه و لاحق. در این صورت دیگه ذات اون غسل قید نیست، بلکه اون صفت قیده، که حرف حرف آقای آخون میشه. صفت چیه؟ نسبتی که این شیبا او داره، کما اول مفروض در قرض حضرت آقای آخون. ذات سابق مثلا فرض کن صورت رو شستن، ذات لاحق مثل غسلی که در آینده میاد، اینا خودشون دیگه قید نیستن، بلکه اون صفتی که از لحاظ اونا میاد. ما میگیم این با توجه به اون صفتی پیدا میکنه، یعنی چیه؟ مسبوق به وضوع یا ملحوق سابق بر غسل، این صفت. این اولا. دومن ان بناء تمامیت الامتصال على حصول الغیب، این که شما بیاید بگید آقا خب چه اشکال داره؟ ما همینو میگیم، میگیم اصلا اشکال چی بود؟ شما اونی که میگی شرط متأخر است ما قبول نداریم. ما میگیم شما الان روزتو بگیر، شبم غسلتو بکن، پایان غسل امتصال حاصل شد، پایانش امتثال حاصل شد. تمامیت امتثال کی پدید میاد؟ حصول غیب، این حصول غسل. تنظیرن بالمرکب تدریجی، این خروج از فرض شرطه. خب دقت کنیم اشکال چی میخواد بگه عبیرو نگفتم. مرحوم آقای اصفهانی میگه آقا خیلی خوب سلمنا، شما شرط، شما غسل مستحاضه رو درستش کردی. چی گفتی در غسل مستحاضه؟ گفتی این به صورت قیده، اب نداره، هر شو. ما در مقام حل مشکل غسل مستحاضه نبودیم، در مقام این بودیم اصلا شرط متأخر درسته یا نه. شما در حقیقت گفتید شرط متأخر درست نیست، مثالای شرعی رو هم گفتی قیدن، جزاک الله خیرا. پس در حقیقت بگو اشکال وارده، نگو اشکال حل کردن، بگو اشکال وارده. اشکال این بود که شرط نمیتونه متقدم باشه، شرط نمیتونه متأخر باشه. شما هم در حقیقت گفتید بله درسته، شرط نمیتونه متأخر باشه، شرط نمیتونه متأخر باشه. بعد میگیم آقا این مثالایی که در فقه چیه، میگه اونا مثالا قید شرط نیست. در حقیقت شما مشکل داستان رو حل کردی، خروج از فرض کردی. این اشکالش که مهمترین اشکاله ها، چون ممکنه در اون غسل و اینا بتونیم حلش کنیم بگیم نه آقایده. اما این بحث اینه که بس شما یه آقایی که جواب دادی ربمای و قالی که گفتی، شما اشکال مستشکل رو در شرط متأخر پذیرفتی، گفتی نمیشه. و ثانیاً ان بناء تمامیت الامتصال تنظیراً بالمرکب تدریجی خروج از فرض شرط متأخره، لذا میشه مثل نقل در اجازه. یعنی اجازه ناقله چیه؟ اجازه ناقله اینه که حضرت عالی میگی الان عقد رو میخونیم، بعدن هم اجازه میاد، هر وقت اجازه آمد نتیجه هم همون وقت میاد. خب اینم درسته دیگه، اما این دیگه شرط نیست، این قید آخره، جزء آخره. بعدشون میگه اینو در اجازه هم لعل بتونیم بگیم، یعنی لعل ما بتونیم در رابطه با اجازه این حرف رو حل کنیم. چرا؟ همون که بیرون گفتیم، چون عقد یه چیزه، ملکیتی رو، اثری رو پدید میاره، این اثر مستمرن میمونه، لذا میتونه بگیم اثر تا وقت اجازه بود، قرین شد، مقارن شد، مقید شد. این عقد باعث پیدایش یک چیزی میشه که اون قابل استمراره در بنای عقلا، در وعاء عقلایی. اما روزه این نیست. مع انه امر معقول فی الاجازه، اما غسل در لیله المستقبله اینجوری نیست. چرا؟ فان القابل للانتصاب بالاجازه الی المجیز، اینی که باید به وسیله اجازه به مجیز منتسب بشه، چیزی که قابلیت اینو داره، و المحکوم علیه بالوفا، اونی که باید وفا بش بشه، اون صیغه بعت و اشتریتو نیست، اون لفظ نیست که اومد و رفت، نتیجه و اثریست که از او باقی بود. خب العقد المعنوی الذی یتسبب الیه بالعقد اللفظی، که ما به وسیله عقد لفظی میخواییم به او برسیم. نه نه، نمیخواد نقل و انتقال بعد اجازه میاد. عقد یعنی اون حالتی که من و شما قبول میکنیم، این نقل و انتقال صورت میگیره. بعد اجازه که آمد، نقل و انتقال نتیجه شد. و الا فلفظ لا قرار له حتی ینسب فعلا الی المجیز و یؤثر فی الملک، تا اینکه بگیم آقا اجازه دهنده در او اجازه داده، اون تموم شده رفته، مؤثر بشه در ملکیت، یا حکم شه علیه بالوفا، یا حکم شه به حل احل الله البی، به خلاف صوم، صوم امساق قد تسرم، تموم شد، بعدم نشست افطار کرد، وقد تخلل بینه و بین الغسل، چی؟ العدم، یعنی روزه ای بود تمام شد، عدم روزه آمد، بعد تازه غسل اونقدر بیا. فمل امر الباقی المقترن بالغسل و طهاره لیکون متقیدن به ما، اونی که باقی مونده که حالا بگیم غید میخواد به اون ملحق بشه چیه؟ تا امتثال بگیم به اتیان مقید حاصل شده تا یحصل امتثال به اتیان المقدم. محصل فرمایش آقای اصفهانی رو بگم یه بار دیگه. عواصای من مرحوم آقای اصفهانی، یک کسی اومد اشکال کرد، گفت آقا ما اصل اشکال مسئله شرط متأخر رو این گونه حل میکنیم، اصل اشکال این گونه حل میکنیم. میگیم اونایی که شما میگید شرط، شرط نیست غیر. آقای اصفهانی اصلا اشکالش اینه که خیلی خوب اصلا درست سلمنا که حرفتون تمام، شما مشکل شرط متأخر رو حل نکردید، شما مشکل غسل مستحاضه رو حل کردید، گفتیم قید شرط نیست. بعد اومد گفت حالا بیایم رو خود مثال، این غسل مستحاضه نمیتونه قید باشه. چرا نمیتونه قید باشه؟ در این که قید باید همیشه مقید مقترن باشه، چسبیده باشه. بعدشون رو نگاه کنید، بعضی جاها مثل اجازه در بحث بیع، اجازه علامت نقل، این میشه گفتوش، میشه این حرف زد. چرا؟ چون اثر بیع، بیع عقد معنوی باقی مونده، اجازه به چسبیده، نوعی مقارنت وجود داره، اما در غسل مقارنت وجود نداره. واقعیت اینه، ننوشتیم تو برگه هامون، اما میتونیم بگیم که اشکال مقارنت ایشون که مطلب و فرمودند کروش نیست، چون مقارنت امر اعتباریه، شارع میتونه بگه من این دوتا رو قرین فرض میکنه. اما اشکال اصلیش همونیه که گفته آقا تو مشکل شرط متأخر رو حل نکردی. من مثال بزنم براتون، الان حج یه عمله یا یه عمل نیست؟ یه عمله، اما یه جزش عمره مفرد، عمره تمتع اول به جا میارن، بینش ممکنه یه ماهونی فاصله بیفته، بعد دوباره محرم به حج میشن، یه عمله اما بینش هم فاصله است. پس فاصله افتادن بین اجزا ضرری به این که این یک عمل باشه نمیزن. لذا ممکنه یه نفری بگه آقا روزه الان هست، بعدش هم اون غسله میاد بهش میچسبه، رو هم میشن یه عمل. اینو به نحو قید ببریم حلش بکنیم، مشکلی برش مترتب نمیشه. حل اون که میگید مقارنه باید باشه، مقارنه رو یعنی بود قبول نداریم. اما اصل مسئله مرحوم آقای اصفهانی درسته، و اون این که ما که الان در مقام حل مشکل طهارت و صوم و صلات و بی نبودیم، ما الان در بحث حل مشکل شرط متأخره، میشه یا نمیشه. حالا مثالها رو بتونیم به نوع دیگه حلش بکنیم، اون بحث دیگه. این تمام. مرحوم آقای شیرازی استاد مرحوم آقای آخوند، یعنی مرحوم میرزا حسن شیرازی صاحب فتوای معروف تنباکو، مرحوم شیرازی یک راه حلی ارائه میدن. دقت کنیم، اصل راه حل یه مقداری به تعبیر مرحوم آقای داماد خدا رحمتش کنه، ایشون وقتی مطلب میگفتن میگفته اینا عرفونیه، یه مطلب عرفونیه، اما بازگشتش یا به عبارت بهتر زمینه ای شده برای اینکه آقای آخوند مطلب خودش رو در بیاره. یعنی راه حل آقای آخوند و رد پاش رو تو فرمایشات آقای شیرازی میتونیم پیدا بکنیم. برای اینکه مطلب آقای شیرازی حل بشه یه توجه بکنیم. یه بحثی دارن فلاسفه و اون اینکه میگن المتفرقات فی سلسله زمان مجتمعات فی دهر. برای این که تنظیر بهتون بکنم، مثال ساده بزنم، شما یه فیلم سینمایی رو در نظر بگیرید، در داخل این فیلم سینمایی در ساعت مثلا دقیقه اول یه بچه‌ای به دنیا میاد، دقیقه آخرم این بچه چی؟ بزرگ میشه و 80 سالش میشه و میمیره. مثلا فیلم سینمایی رو تو زندگی یه نفر داخل زمان این فیلم دقیقه اول با دقیقه آخر با هم همزمان نیستن. شما باید فیلم رو بذارید توی تلویزیون شروع کنه به جلو رفتن، دقیقه اول به دنیا میاد، دقیقه آخرم میمیره. مثلا دقیقه اول به دنیا میاد، دقیقه 140 میمیره. اما تصور کنید این نگاتیو فیلمو، مثل فیلم قدیم نگاتیو داشت، شما اینجوری بذارید جلوی خودتون، یه اینجوری از بیرون بهش نگاه کنید. الان که شما دارید نگاه میکنید، هم این لحظه به دنیا اومدنش رو چشتونه، هم لحظه مردنش. شما در آن واحد، یعنی در لحظه خودتون، اون دوتا هر دو لحظه پیش شماست. این معنای خروج از زمان و احاطه بر زمانه. ما الان به نسبت به اون فیلم احاطه زمانی داریم. داخل اون فیلم اون زید ابن عمرو در دقیقه اول به دنیا میاد، هنون مرده. دقیقه آخری هم که میمیره دیگه بر نمیتونه بگرده. اما برای ما که از بیرون داریم نگاه میکنیم، از بیرون زمان فیلم احاطه داریم، زمانی به شی داریم، همین الان زید به دنیاست، همین الان هم داره میمیره، هر دو در آن واحد پیش چشم من. حیثیت تجرد هم همینه. اونا که میگن، کسایی که مجرد میشن، میگن ما الان یه فیلمی داریم بازی میکنیم همه با هم. اینی که میره بیرون از اون بالا که نگاه میکنه، ما رو به صورت نگاتیو متصل میکنه. همین الان کشتی نوح به گل نشست، همین الان هم سوره اسرافیل بوقش رو زد، همین الان عاشوراست، همین الان قیام حضرت. داره بالا به این فیلم الهی نگاه میکنه. درون اون فیلم اینا عقب جلو هم، متقدم متأخر هم. اما بالا که نگاه میکنن هم همزمان هم. این معنای اینه که المتفرقات فی سلسلت زمان مجتمعات فی دهر، یعنی در یه طبقه بالاتر احاطه داره براش. برای که تنظیر بکنید، بهترین مثالش این فیلمه، به خدمت آمدن تکنولوژی برای علوم اسلامی. این که احاطه پیدا میکنه یعنی خب، حالا آقای شیرازی گفته آقا شرط متأخر به وجود دهری شرطه. گفته درسته، غسل الانه، روزه دیروزه، اینا تو زمان عقب و جلو هم، اما در دهر که همزمان هم، لذا شرط متأخر نیست. و ما افاده سیدنا الاستاد اطال الله بقاءه من ان شرط فی هذه السوره فی هذه الموارد. گوش کن، خب دیگه میگه تقدم، میگه اون غسلی که شما میگی متقدم است زمان، اما اونی که شارع مد نظر داره وجود دهریشه. حالا گوش کن عبارتو، اشکال نکن. ببین اول، من ان شرط فی هذه الموارد لیس المتقدم او المتأخر به وجود حل کونی زمانی لکی للزم المحذور بل به وجود همت دهری المثالی. این عالم مثال و هما به هذا الوجود لا یکونان الا مقارنتین للمشروط، اینها به این وجود جز مقارنه با مشروط نیستن. مشکل شما این بود که شرط و مشروط همزمان نیست شد. فإن المتفرقات فی سلسلة الزمان مجتمعاتی عائد دهر یا فی وعائل واحد. ساخته. جوابی که آقای آخوند به این داده، این مطلب رو از خود کتاب خود مرحوم آقای شیرازی ما نیوردیم، مطلب رو از فرمایشات آقای آخوند در حاشیه بر رسائل آوردیم. این مال فواید الاصولی است که مرحوم آخوند حاشیه بر رسائل داره. ایشون میگه که خب روشنه این حرف لطیفه، ولی این چه ربطی به بحث ما داره؟ چرا؟ به خاطر اینکه فرض در اینه که این شرط برای یه امر زمانی است، نه برای یه امر دهری. اگر اینجوری باشه خوب توجه کنیم، اگر وجود دهری مد نظر باشه، باید آتشی که امرو روشن میکنی آب شیش ماه پیش رو گرم کنه. چرا؟ چون هر دوشون در وجود دهری با هم همزمان هم. اگه مسئله دهری رو بیان میکنی، باید شما الان یه تیر بزن اینجوری به اون دیوار، خب ریسکی جلوش نیست بخوره به دیوار، یه رو دیگه که رد میشه باید اون یارو میمیره، چون تیر شما با حرکت او زمانشه که وردارید هر دو در آن واحد در این نقطه واقع میشن، باید اون میمیره. این شی فرض بر اینه یک شرطن لعمر زمانی در داخل زمانه. قلت لا یخفا ان ذلک و ان کان لطیفا فی نفسه الا انه لا یکاد یکون شرطا للزمانی الا الزمانی. شرط امور زمانی امر زمانی است. یعنی به عبارت دیگه اصلا یعنی چی شما وردی در مسئله دهری؟ مضافا الی وضوح ان الشرط فی الموارد حسب دلیله انما هو شیء بوجوده الکونی. بعد مثال میزنن وجود کنی وجود زمانی. ضرورت ان اجارت مالک در فضولی امثال لیلیه در صوم مستحاضه، اون اجاره هم اجازه است. ان اجازت المالک اجاره نیست. ضرورت ان اجازت المالک در عقد فضولی امثال لیلیه در صوم مستحاضه، اینا به ماهی اجازه و امثال اینا یکون شرطن. اجازه و اقصال یعنی چی؟ یعنی به وجود زمانیشون شرطن، نه به وجود دهریشون. لعنها به وجود دهری لا یکون محدوده به هذه الحدود. اصلا در وجود دهری حرفا نیست، این حدود و این امتیازات و این شرایط رو ندارن. بل به حدود آخر یشتم و شرط مشروط فیها. حدود یعنی وجودات، یعنی وجود مثالیشون اصلا این مثال این نیست که وجود مثالیشون شرط نیست. لساتهی ذالک الوجود و کمال بساطتهی و وفور عزهی و به هذا المعنا یکون در مجتمع. ما این رو که اضافه کنیم به این فرمایش، اصلا فرض کنیم فرمایش حضرت آقای شیرازی درست، خب این عرفونی ها بیاریم فقهیش کنیم، نتیجه چیه؟ نتیجه اینه که شارع به ما امر کرده که شما برو یه غسل مستحاضه رو، یه روزه مستحاضه رو با یه غسل به وجود دهریش بیار. به وجود دهری باید بگیم دیگه، زمینش کنیم. خب ما نمیتونیم به وجود دهری بیاریم، اصلا ما امکان ایجاد وجود دهری رو نداریم. ما در درون زمان فقط میتونیم اشیاء رو به وجود زمانی موجود کنیم. شما یا آقای شیرازی من گفتی چی و شاربش امر کرده؟ وجود دهری رو. پس من باید برم وجود دهری رو ایجاد کنم دیگه، مأمورا به من وجود دهریه، مثلا نمیتونم وجود دهری رو ایجاد کنم. یک از فلاسفه اشکال بعدی، فرض بر اینه که المتفرقات فی سلسله زمان مجتمعاتم، یعنی چی؟ یعنی الان موجودم. خب اگه موجودم که تحصیل حاصله، چیزی هم من خواسته به جا بیارم. اگر اینا موجودند به وجود دهری، که ما دیگه نمیتونیم اینا رو ایجاد بکنیم چون تحصیل حاصله. لذا به نظر میرسه این فرمایش حضرت آقای شیرازی نکتتون همون که آقای آخوند گفت لطیفه، اما اصلا معلومه چی در ذهن مبارک ایشون بود. وقتی به عبارت خود ایشون مراجعه میکنیم ها توجه کن، مرحوم آقای شیرازی وقتی به عبارت خودش مراجعه میکنیم میبینیم ایشون درسته همین حرفا رو زده، ولی شاید ته حرفش یه چیزیه که آقای آخوند استفاده کرده و بعد به عنوان فرمایش مرحوم آقای آخوند مشهور شده. یعنی همون نسبت، همون که میخواد بگه این در قیاس با او صفت پیدا میکنه. عبارت مرحوم آقای شیرازی رو ببینید، تقریرات مجدد شیرازی مال مرحوم روزدری یا روزدری هان کجا هست، روزدر از افغانستانه، کجای افغانستان نمیده. و کیفکان فلا شبهت فی جواز کون وجود شیء فی المستقبل من شعل وجود سابق علی. اینا ناکنید حرفا رد پای حرفای آقای آخونده ها، به ان یکون موجبن لحصول مصلحت فی الان، الان یه چیزی که در آینده پدید میاد الان مصلحت پدید میاره که اقتضا میکنه حکمی که معلق بر ذالک شیء باشد رو، یعنی باعث مصلحت امروزی میشه و حکم رو امروز پدید میاره. مثال میزنه میگه اگه کسی بهت گفت اقتل من قتلک قدن یا من یقتلک قدن، بکش کسی که فردا میخواد تو رو بکشه، و انت تعلم ان امرن لو بقی الى القد لقتلک، تو هم میدونی اگه امر تا فردا بمونه میکشدت، فَإِنَّ الْقَتْلَ صَادِرْ مِنْهُ قَدَنْ، قتلی که فردا اتفاق خواهد افتاد باعث مصلحت امروزی میشه. یقف از این مصلحتی که میکشونه شما رو به قتلش دیاهو الان امرو بکشش. وَإِنَّمَا وَقَعَ الْإِشْكَالْ فِي تَوَقُّفْ بَيْنَهُ وَبَيْنَمَا بَرْحَنَ عَلَيْهِ فِي مَحَلِّهِ امتناع تأخیر شرطن المشروع. خب از طرفی هم شما میخوای شرط و مشروط رو عقب جلو کنی، چی کار باید بکنی؟ و تفکیک بین علت و معلول نمیشه. احسن اجوبه ما عرفته. حالا ببینید، فان شئت قلت ان المشروط و شرط فی ما نحن فی مجتمعان به وجود دهری متقارنان فی و الذی یمنع منه العقل انما هو الانفکاک، در وجود دهری نامطلقا نخیر، این اشتباهش همینجاست. والذی یمنع منه العقل هو الانفکاک فی الوجود زمانی، نه وجود دهری. اما نکته اینه که آقای شیرازی یه نکته ای رو توجه میده و اونی که امور آینده مصلحتی در امروز ایجاد میکنه. آقای آخوند از همین استیاد کرده که خب صفت مسبوقیته. البته صراحت فرمایش آقای آخوند رو نداره، بلکه میتونیم بگیم اصلا اشاره به مطلب آخوندم نداره، ولی آخوند این مطلب رو از اینجا میشه گفتش که به ذهن مبارکش خطور کرد. تا اینجا اگه ما بودیم و ما میگفتیم مرحوم آقای آخوند از اشکالات گفته شده فرمایشش مبراست، میتونه مشکل رو حل کنه. فرمایش آقای عراقی هم در اعتباریات از اشکال مبراست، ولو در امور تکوینی به عللی که گفتیم خلاف مصطلح عرفیست اشکالات بهش وارده. هازا تمام الکلام، روز شنبه انشالله فنظر امام رو بخونم.